بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم.
بحث کوتاهی درباره این آخرین آیه بخش اول سوره مبارک آل عمران مونده است. با این است که گرچه یکی از اسمای حسنای خداوند مصور است، الا اینکه این تصویر به غیر انسان اسناد داده نشد. یعنی در قرآن کریم مسئله خلقت درباره غیر انسان به کار رفت، مسئله بارع بودن به انسان اختصاصی نیافت، ولی تصویر در غیر انسان استعمال نشد. هرچه هست صورکم فاحسن صورکم، یا لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و امثال ذلک است که تصویر به غیر انسان اسناد داده نشد. که خداوند مثلا آسمان را مصور کرد یا حیوان را مصور کرد و ماننده. مسئله بعدی آن است که به همین مناسبت کلمه نفخ صور هم مخصوص انسان هاست. نفخ صور یعنی افاضه صور مجدد و این هم در قرآن کریم ظاهرا مخصوص انسان است. وگرنه کل سماوات و ارض را که خدا قبض کرد دوباره بست می کند، درباره اونها سخن از نفخ صور نیست. اما وقتی درباره انسان سخن به میان می آید، نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، یعنی دو نفخ است. یک نفخ برای خاموش کردن است، یک نفخ برای روشن کردن. معمولا گاهی انسان فوت می کند که شعله خاموش بشود، گاهی می دمد که شعله مشتعل بشود. دو نفخ در قرآن کریم آمده است، یکی برای خاموش شدن ارواح انسان هاست که ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. نفخ دوم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، بار دوم که دمیده شد اینها زنده می شود. این نفخی است برای احیا. اون نفخ اول نفخ اماته بود و این نفخ صور یعنی افاضه صور و ارواح و ابدان. منتها درباره خصوص انسان آمده است. فرمود فاذا هم قیام ینظرون، فرمود نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. نفرمود وقتی نفخ صور شد سایر موجودات زنده می شوند، فرمود وقتی نفخ صور شد انسان ها برمی خیزند، قیام می کنند، می شود قیامت. چون از قبر برمی خیزند و می ایستند، قیام می کنند، می شود قیامت. و هم حساب قیام می کند یوم یقوم الحساب، و هم مردم آماده می شوند یوم یقوم الناس لرب العالمین، که سرانجام اون روز روز قیام است، می شود قیامت. ولی در روایات کلمه صورت بر آفرینش فرشته ها اطلاق شده است، چه این که می توان از اطلاق بعضی از تعبیرات روایی استفاده کرد که برای مطلق موجودات است، اختصاصی به انسان ندارد. در خطبه 163 نهج البلاغه این چنین آمده است که لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه بل خلق ما خلق فاقام حده و صور ما صور فاحسن صورته. که ظاهر این خلق ما خلق با صور ما صور ناظر به کل اشیاست، اختصاصی به انسان ندارد. گرچه تصریحی در باره غیر انسان نیست تا انسان بگوید در روایت تصویر برای غیر انسان هم آمده است، ولی ظاهر وحدت سیاق آن است که همونطوری که خلقت برای همه است، تصویرم برای همه است. ولی درباره خصوص فرشته ها سخن از تصویر به میان آمده است. در خطبه 91 به نام خطبه اشباح معروف است و از معروفترین خطبه های عمیق نهج البلاغه است، در اوصاف فرشته ها این چنین آمده است: و انشأهم علی صور مختلفات و اقدار متفاوتات اولی اجنحه تسبح جلال عزته. خدای سبحان فرشته ها را به صور گوناگون آفریده است با درجات مختلف، که اینا دارای اجنحه هستند که این اجنحه تسبیح گوی حق است. که ابن میسه بهرانی این حکیم بزرگوار در شرح این جمله می‌فرماید: این ناظر به آن است که پر فرشته ها از قداست و تجرد برخوردار است، زیرا حضرت در این خطبه مبارک فرمود این پرها جلال عزت حق را تسبیح می کنند. منظور اون تسبیح عمومی نیست، چون اگر تسبیح عمومی براد بود پر مرغ ها هم تسبیح حق می کرد، چون این منشه این لایوسب به همده. از این که فرمود پرهای فرشتگان مسبح جلال عزت حقن، معلوم می شود که این تسبیحی است که مجردات به اون فیض می رسند. گاهی صورت در مقابل قلب قرار می گیرد. متوسل می شود نوعاً به عنایت الهیست به اذن حق دیگه. در خطبه 87 صورت در مقابل سیرت به کار رفت. صورت یعنی همون اون قیافه ظاهری در مقابل قلب، به معنای صورت نوعیه نیست در حقیقت. فرمود و آخر قد تسمى عالما و لیس به. وقتی متقین مقابل مردان با تقوا فساق، یعنی فساق را معرفی میکند، بحث متقین را میگذراند، اونگاه نوبت به فاسقین که میرسد اول از عالم بی عمل شروع میکند. فمود و آخر و قد تسمى عالما و لیس به. این عالم نامیده میشود پیش مردم ولی عالم نیست. فقط هبس جهائل من جهال و ازالیل من زلال و نسب للناس اشراکن من هبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على رأیه. تفسیر به رأی می کرد، هر مطلبی را که خود حق می دانست قرآن را بر او تطبیق می کرد. و عطف الحق على اهوائه، حق را بر اهوای خود منعطف می کرد، طوری حق را معرفی میکرد که با میل او بسازد. یؤمن الناس من العلائم، مردم را از شدتهای قیامت در امان نگه میدارد، به جای اینکه مردم را بترساند کاری میکند که مردم از قیامت غافل باشند یا اونها را مغرور میکند. و یهون کبیر الجرائم یقول و اقف و اندشبهات و فیها وقع، میگوید من محتاطم و در شبهات توقف میکنم در حالی که در شبهات فرو رفته است. و یقول و اعتزل البدع، من از بدعتها گریزانم و فاصله دارم در حالی که بینهز تجع بین بدعتها خوابید است. فصورتو صورتو انسان و القلبو قلب حیوان، این عالم بی عمل ظاهرش انسان است باطنش حیوان. لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیسد عن و ذلک میت الاحیا. بنابراین این که در خطبه دیگر فرمود العلماء و باغون ما بقیت ده اعیانهم مفقوده، این ناظر به عالم با عمل است. پس عالم دو قسم است: اگر با عمل بود بعد از مرگ زنده است، و اگر بی عمل بود قبل از مرگ مرده است. درباره اون گروه که فرمود العلماء و باغون ما بقیت در، ناظر به عالمان با تقواست. درباره این گروه که فرمود به ذالک میت الاحیا، در بین زنده ها او مرده است و قبل از اینکه بمیرد مرده است، این عالم بی عمل است. غرض آن است که صورت به معنای مقابل حقیقت و سیرت هم به کار رفته است. و این که در قرآن کریم فرمود تورکم فاحسن صورکم هم میتواند معنای صورت ظاهری باشد و هم میتواند معنای صورت باطنی که اون دومی عمده است. و از این که بحث با عزت و حکمت حق ختم شده است معلوم میشود که این تصویر عزیزانه است و این تصویر حکیمانه و خدای سبحان میخواهد انسان به عزت و حکمت برسد، زیرا پایان هر آیه‌ای که اسمای حسنای حق را دارد هم روشنگر مضمون اون آیه است هم دلیل اون مضمون آیه. از اینکه فرمود خدا عزیز حکیم است یعنی منشأ تصویر انسان عزت حق است و اینکه هر کسی را به صورت خاص مصور می کند منشأش هم حکمت حق است و حکمت حق و عزت حق مایه پرورش و تصویر انسان هاست تا انسان را به مقام عزت به حکمت برساند. همون طوری که اگر گفته شد خدای اکرم معلم است یعنی درس کرامت می دهد، یا خدای رحمان معلم قرآن است درس رحمت می دهد، اگر گفته شد خدای عزیز حکیم صورتگری را به عهده دارد یعنی صورت حکمت و صورت عزت افاضه می کند. این خلاصه بحث بود مربوط به این 6 آیه اول سوره مبارکه آل عمران. اما چون ماه مبارک رمضان در پیش است و امروز آخرین بحث ایام تحصیلی قبل از ماه مبارک رمضان به شمار می رود، یک چند جمله در باره ماه مبارک رمضان و عظمت قرآن و کیفیت تبلیغ به اجازه شما سخن بگید. ماه مبارک رمضان را ملاحظه فرمودید که خدای سبحان به نزول قرآن معرفی میکند، نمیفرماید شهر رمضان الذی کتب فیه الصیام، فرماید این ماه ماه نزول قرآن کریم است. و چون قرآن کریم حقایقی را در بر دارد که یکی از اونها مسئله روزه است، لذا ماه رمضان را به نزول قرآن معرفی کرد نه به وجوب روزه گرفتن. همیشه انسان باید در محضر قرآن باشد، مخصوصا این ماه. و این ماه از اون جهت که فصل تبلیغ آیون است و به عنوان اینکه رسالت قرآن را آیون به عهده دارید، به لطف الهی اعزام میشوید برای هدایت مردم، بکوشید که رسول قرآن و پیک قرآن کریم باشید. چون خودش به ما فرمود خدا توفیقی نصیب شما میکند که از راه‌های دور و نزدیک به مراکز علمی میرسید و فقیه میشوید و کارتون برگشت به مراکز زندگی شماست که مردمتون را انذار کنید. لولا نفر من کل فرقت من هم طائفت لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. این هدف آمدن و هدف رفتن را مشخص میکند. انسان به حوزه ها می آید تا فقیه بشود، از حوزه ها بر می گردد تا انذار کند. پس کسی که می آید به حوزه باید فقیه بشود، وگرنه هدف آمدن را فراهم نکرده است. و کسی که بر می گردد باید منذر باشد، و اگر انذار نکرده است هدف رفتن را فراهم نکرده است. فرمود اینها بیایند لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. این تفقه همونطور که در خلال بحث‌های گذشته ملاحظه فرمودید به معنای علم فرعی نیست، نه فقه به معنای فقه مصطلح حوزه هاست، نه حکمت به معنای حکمت مصطلح حوزه هاست، که حکمت مرادف فلسفه باشد و تفقه و فقه مرادف همین فقه مقابل علوم دیگر. این چنین نیست، بلکه هم شامل اصول دین می شود هم شامل فروع دین، چنین که حکمت هم شامل حکمت علمی می شود و هم شامل حکمت عملی. فقه هم حکمت است و حکمت هم فقه. بعدها البته این علوم از هم جدا شدن به اصطلاح خاص خود را پیدا کردن. هدف آمدن فقیه شدن است نه عالم شدن. و فقیه را هم که روایات معرفی می کند می فرماد کسیست که بالاخره زاهدانه به سر ببرد و روح زهد را در جامعه بدمد. وقتی فقیه شد رسالت آمدن به حوزه ها را فراهم کرده است. وقتی هم که بر می گردد کار او سخنرانی نیست، کار او انذار است. خواه در حوزه ها بماند کار او انذار است، و خواه برگردد کار او انذار. اگر کسی نتواند انذار کند، مردم را از خدا بترساند، از جهنم بترساند، این به هدف فقاهت نرسیده است و سرش آن است که عالم شد و فقیه نشد. گرچه این را در اصول به عنوان حجیت خبر واحد ذکر کردن و رد کردن، اما لیون زیرو قومهان به معنای گزارش دادن یا سخنرانی کردن یا درس گفتن یا بحث کردن یا تصنیف و تعلیف و تحقیق کردن نیست. اینا همه ابزار کار است، چون همه اینها آسان است. یعنی ممکن است انسان با آسانی 40-50 سال درس بخواند، فقیه بشود، بعد مدرس بشود، مؤلف بشود، کتاب بنویسد. اینها خیلی سخت نیست. اما بتواند مردم را از جهنم بترساند خیلی سخت است. اون کار هر کسی نیست و حرف هر کسی هم در مردم اثر نمی کند که اونا از جهنم بترسند. عمده انذار است که این وراثت را باید علما از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشند. اولین پیامی که خدای سبحان به حضرت داد فرمود برخیز و بترسان. خلاصه قم فانذر. این قم فانذر الان به وارثان حضرت رسیده است. ورثه حضرت که علما به شما هستید باید مردم را از خدا و جهنم بترسانید. اول از جهنم بترسانید، بعد از خدا بترسانید. اگر مردم از جهنم ترسیدن، به این خوف نفسی رسیدن، کم کم می توانند به خوف عقلی بار یابن که لمن خوف مقام ربی جنتان. اون خوف دیگر خوف عقلی است، نه خوف نفسی. کسانی که در عالم زندگی کردن شجاعتر از همه اونها انبیا علیه السلام بودن. انبیا نمونه های انسان های نترسند. یعنی هیچ کسی در روی زمین نیامد به نترسی انبیا باشد. اینا بالاخره اگر آتش بود تهدید حرقوه و انصر و آلهتکم را پشت سر گذاشتن، خودشون به آتش زدن، خودشون به آب زدن، هیچ خطری برای اینها پیش نیامد که اینها بگوین ما نمیتوانیم. این طور نبود. اگر کسی را اره کردن حرف نزد، اگر کسی به دریا رفت حرف نزد، اگر کسی به آتش رفت حرف نزد، اینها آتش و دریا و اره و امثال ذلک را لله استقبال کردن. نترستن مردان روزگار انبیا بودن، زیرا با دست تهی در برابر هر طاغی هم قیام کردن و هر گونه خطر هم تحمل کردن. اینها دیگر ثانی اثنین و تالی تل ندارن. و اگر کسانی را در عالم شما به عنوان شجاع میبینید، اینها در کنار صفه انبیا نشستن. همه اینها در کمال ضعف حرکت کردن و جنگ نابرابر را تحمل کردند و با کسانی در افتادن که به هیچ وجه قابل تحمل نبود. سخن از ترس نبود. اینها در حقیقت ترس ترسوندن. ترس یه خاطره نفسانی است. اصلا جرأت ندارد به سراغ انبیا برود. خود ترس میترسد. ترس یه پدیده است. این نمیتواند در جای امن راه پیدا کند. اینا یه همچه آدمی هست. و ترسنده تر از انبیا نسبت به ذات اقدس اله هم باز کسی نیست. اینا از همه مردم بیش از همه مردم از خدا میترسن. اون خوف دیگر خوف عقلی است، نه خوف نفسی. این که حضرت امیر سلام الله علیه مینالد که حبنی صبرت علی هر نار کیف کیف اصبر علی النظر الی از کرامت محروم باشم فراغت مبتلا بشم، یعنی من اون خوف عقلی دارم نه خوف نفسی. بالاخره آتش میشه تحمل کرد، اما در برابر کرامت نمیشه صبر کرد. هجران قابل تحمل نیست. این ترس از ذات اقدس اله خوف عقلی است که مبادا انسان به هجران حق مبتلا بشود. اول انسان باید خودش بترسد تا توفیق انذار داشته باشد که بتواند دیگران را بترساند. و کار آیون هم انذار است. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. بهترین راه انذار این است که انسان بیمارها را به دردشون آشنا کنه. اگر کسی مریض باشد و نداند که به بیماری مهلک مبتلاست، احساس ترس ندارد. ولی اگر مریض باشد به بفهمد که این بیمار است و بیماری او برای ابد او را به هلاکت میکشاند، اونگاه است که میترسد. کار آیون این است که اول به افراد هشدار بدید که مریضند. قهرن باید جامعه شناس خوبی باشید، مریض شناس خوبی باشید. اهل هر شهر یا روستا یا بخش یا شهرستانی که هستید، بالاخره درد اون جامعه را بدانید. چون اگر کسی درد شناس نباشد، طبیب نیست. و قرآن کریم هم شفاء مردم است. و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمه. و در بار قرآن فرمود شفاء لما فی الصدور. اگر کسی بخواهد با قرآن مردم را هدایت کند که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اولا باید درد را در مطالعه فراوانی که نسبت به محیط تبلیغی اش دارد شناسایی کند که مردم به چه دردی مبتلا هستند. بعد این داروها را و شفاها را از قرآن کریم استنباط کند. اگر بخواهد مردم را معالجه کند، تنها داروش قرآن کریم است و سنان معصومین علیه السلام، یعنی ثقلین. حرف زید و عمر هرگز شفا بخش نیست. اون حرف های شفا بخش است که از قرآن اطرت بگیرد و کتاب های میماند که از قرآن اطرت بگیرد. سعی آیون بر این باشد که تا اونجا که ممکن است با قرآن با مردم کار کنی. از صنعت سخنرانی و امثال زاله تا توانستید بکاهید. اینا کمتر اثر میکند. اون حماسی و امثال زاله تو مکرر تجربه شد کم اثر هست. به موعظه بیشتر پردازید، به تعلیم بیشتر پردازید، به تحقیق بیشتر پردازید، به جلسات علمی بیشتر پردازید که اثر بیشتری دارد. یعنی هر جا تشریف بردید تنها به تبلیغ و حماسه مستر اکتفا نکنید. برای جوانها، برای غیر جوانها سعی کنید جلسات تفسیری بگذارید. حالا سوره های کوچک، آیات مناسب که هم خودتون حفظ کنید، هم اونها حفظ کنن و هم با قرآن مانوس باشن. قرآن کتابی نیست که انسان اگر هم نفهمد بی اثر باشد، چون کلام کلام الله است. خوندنش و انسش به نوبه خود عبادتی است که نور را به همراه دارد. قهرن سعی میکنید راه درمان را از قرآن بگیرید، چون قرآن مشخص کرد فرمود من شفاء لما فی الصدورم، و از طرف دیگر هم نمونه های مرض را ذکر کرد. فرمود گرایش های سیاسی مرض هست، کینه مرض هست. اگر کسی نتواند خود را در برابر نامحرم مهار کند، مرض هست. اینها را مشخص کرد که اینها امراضند. وقتی نمونه ها مشخص شد، اونگاه کلی مشخص می شود. از این که فرمود لا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، تو مشخص می شود که مرض به اصطلاح قرآن کریم چیست. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، معلوم می شود مرض به اصطلاح قرآن کریم چیست. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، معلوم شود مرض به اصطلاح قرآن کریم چیست. اون که گرایش سیاسی بد دارد، اون که نمیتواند در برابر نامحرم خود را رام کند، اون که نسبت برادر مؤمنش کینه توز است، این مریض است. این نمونه ها را ذکر بکند، بعد میفهمد شفا لما به صدور. تا انسان مرض شناس نباشد و نتواند از قرآن استنباط کند، راه درمان را نمیداند. وقتی راه درمان را نداشت، طبیب نیست. وقتی طبیب نبود، وارث پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیست. چون از تعمیر سلام الله علیه رسول خدا را به عنوان طبیب و دوارون به طبی معرفی کرده است. طبیب آن است که هم درد بداند و هم دارو را بشناسد و هم راه شفا بخشی را آشنا باشد به مانند. که انسان بالاخره باید وقتی ما مبارک رمضان برمیگردد، عده‌ای را درمان کرده باشد، به فکر درمان باشد. مسئله بعدی آن است که چه در سخنرانی، چه در گفتن، چه در نوشتن، قبل از این که ما به فکر فصاحت باشیم، به فکر بلاغت باشیم. یعنی به مقتضای حال سخن بگوییم، به مقتضای نیاز مردم سخن بگوییم. اولین نیاز مردم آن است که مردم نمیدانند نیازمندند. کسی که خوابیده است نمیداند که خواب است. اول باید او را بیدار کرد، بعد به او گفت که فلان مرض را داری و راه درمانش هم این است. کار هم اول بیدار کردن است. دعای اول ماه مبارک رمضان، دعای روز اولش اینه که خدای ما را بیدار بکن. چون کسان تا بیدار نشود که راهی راه نخواهد بود. اولین مرحله یقظه است. و نبهنی عن نومة الغافلین. انسان تا خواب است که نمیتواند معالجه بشود. که ماه مبارک رمضان هم که برای اهل سیر سلوک اول سال است، اول ماه مبارک رمضان قدم اولش بیداری است. هم در روایات آمده است که این اول سن است، هم در روایات و ادعیه آمده است که این قره شهور است. این دو طایف روایات آمده است که ماه مبارک رمضان اول ساله. حالا چند روز قبل اول فروردین بود، یه سال طبیعی بود، اما اونا که اهل سیر و سلوکن که فروردین اول سالشون نیست، اونا ماه مبارک رمضان اول سالشونه. از ماه مبارک رمضان گذشته تا ماه مبارک رمضان آینده خودشون رو حساب میکنن. الان چند روزی هم بیش نمونده به ماه مبارک رمضان. واقعا اگه کسی بدهکار است دینش بپردازد دیگه، سال مالیش داره تمام میشود، حسابش رو با ذات اقدس اله بررسی کند. هر دینی حق الله است، حق الناس است، قضای فواید است، هر دینی که او را پیش خدا مدیون میکند این را بپردازد که با یک وضع طاهری وارد سال جدید بشود. اونها بالاخره سال جدیدشون از ماه مبارک رمضان شروع میکنن و چون اول سنه است طبق بعضی از روایات، غره شهور است طبق بعضی از روایات و ادعیه. و انسان تا بیدار نشود نمیداند که مریض است و درد احساس نمی کند. اولین وظیفه آیون این است که مردم بیدار کن که اینا به چی محتاجن. و وضع هم الان به لطف الهی وضع سابق نیست، یعنی هم امکانات تبلیغی برای شما باز است. دنیا الان به شما نگاه میکند. روزی بود که وقتی میخواستن به ایران بیان حق توحش میگرفتن، همین بریتانیای کبیر. الان ایران تو دهنی زد گفت برو، فرق کرد. یعنی این ایرانی که در حضیر ذلت بود به برکت انقلاب خون شهدا به اوج عزت رسیده است. اصلا این به فکر هیچ ایرانی نمی آمد که بتواند بریتانیای کبیر را تو دهنی بزند، مجلس با اون وضع رای بدهد، به وزارت امور خارجه بگوید ساعت 11:33 فلان روز که رأس موعد مقرر است ایران قطع رابطه میکنه. این تو دهنی زدن برای آن است که الان دنیا به عظمت اسلام پی برده است و الان منتظر است که ببیند که از این اسلام و از این انقلاب چه میشنود. اون مهمترین حادثه پیش می آید، اون که دیانت او عین سیاست اوست و سیاست او عین دیانت اوست. چون فقیه عالی قدر است به ولایت ولی این عصر که نائب ولی عصر است ایمان دارد، میرید آب از آب نمی جنبه. اینه میگن دین، هم از اون طرف هم از این طرف، چه استاد استاد خوبی چه شاگرد شاگرد خوب. اینا نمونه. شما میبینید یه حادثه جزئی ممکنه برای کسی در یه روستا پیش بیاد، اون دستش برسد زمین و زمان را بد میگرد. این حادثه عظیم با یه دستور شروع میشود، با یه امتثال شروع میشود، با یه تشکر ختم میشود. اینه میگن دیانت. ما یه همیشه دینی داریم و خدا رو شکر میکنیم. الان حضرت فرمود به این که شما به اوج رسیدید. این روایت تیمونم و تبرکن از امالی مرحوم کوفی بخونیم که وضع ما بعد از اسلام به کجا رسید و قبل از اسلام چی بود. قبل از اسلام در جاهلیت به سر می بردن و بعد از اسلام وضع بالکل عوض شد. مرحوم مفید رضوان الله در کتاب شریف اوالی خودش در مجلس 16 این حدیث نقل میکنه، حدیث 5 از مجلس 16 از امالی مرحوم مفید رضوان الله میگوید حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ما من عبد اهتم به مواقیت صلاح و مواضع شمس الا زمنت له الروح عند الموت. هیچ بنده ای نیست که به اوقات نماز اهتمام بگذارد و آفتاب را بشناسد، طلوع و غروب را بشناسد، برای اینکه وقت شناس خوبی باشد و نمازگزار خوبی باشد، مگر اینکه من روح را هنگام مرگ برای او ضامن می شوم. فروح و ریحان و جنت و نعیم. آیا لهو روحان یا خود می شود روح و ریحان و جنت و نعیم؟ فبود من ضامن می شوم. الا زمنت له الروح عند الموت،
و انقطاع الهموم و الاحزان و النجات من النار. من این چند چیز تضمین میکنم. او از هر غم و حزن میرهد، او از هر آتشی نجات پیدا میکند. بعد این جمله را فرمود: فمود کنا مرتن رهات الابل فسر نلیام رهات الشمس. از تعمیر نقل میکند که رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا فمود ما یه روزی شبان بودیم، شطر کرام بودیم، مواظب بودیم شطر کی میاد و کی میخوابه و کی برمیخیزه. الان مواظبیم آفتاب کی طلوع میکنه. ما از شطر کرانی به شمس بانی رسیدیم، از زمین به آسمان رفتیم. یه رستان برا برا بود. کنا مرتن رعات الابل فسرن الیوم رعات الشمس. روزی بود که بسیاری از مسائل زنده در حوزه ها طرفدار نداشت، گفتن محل ابتلا نیست. الان خود حوزه تلاش میکند از گوشه و کنار جهان مسائل علمی و عمیق و محل ابتلا را پاسخ بده. فرمود این اسلام بود که شما را از شطر چرانی به آسمون بانی آورد. الان با شمس کار دارید، قبلا با شطر کار داشتید. همین معنا در ایران اسلامی برکت انقلاب هست. و این که اموالی مرحوم مفید را به عنوان تبرک این حدیث نقل کردیم، اموالی مرحوم شیخ همینطور است، اموالی مرحوم صدوق همینطور است. اینها را قسمت مهم در ماه مبارک رمضان نوشتن. شما اموالی مرحوم صدوق رضوان الله ببینید، همش تاریخش مشخص است که روز جمعه چندم شعبان، روز جمعه چندم ماه مبارک رمضان، در 19 ماه مبارک رمضان، در 21 ماه مبارک رمضان. اینا اموالی بود، یعنی مجلس های درس اینها بود. این تنها اون درس های خصوصی نبود، در ماه مبارک رمضان این اموالی را تنظیم می‌کردند. تاریخ این نوشتن این اموالی هم در اموالی مرحوم صدوق هست که این در فلون روز ماه مبارک رمضان بود، در فلون روز ماه مبارک رمضان بود. شما در مسافرت اموالی مرحوم مفید، اموالی مرحوم صدوق، اینا رو همراه داشته باشید که اگر دو تا آیه است و چهار تا حدیث است کنار هم منسجم باشد تا با نورانیت در دلهای مردم اثر کند. حرفهای زید و عمر وقتی مؤثر است که واقعا ترجمه از این احادیث باشد. و این ماه هم ماهی است که بالاخره اگر کسی بخواهد دعای او مستجاب بشود، اول باید لایروبی بکند و استجابت دعا را هم در درون خود جستجو بکند. و جان ما هم یه دریا و اقیانوسی است. این چیزی نیست که ما همین یک سلسله علوم حصولی و تصور و تصدیق باشیم و در همینا خلاصه بشویم. در مجلس هفتم اموالی مرحوم مفید رضوان الله، حدیث اول این است که از امام صادق سلام الله علیه نقل شد: و متبحر و قلوبکم فین انقاه الله تعالی من حرکت الواجس لسخت شیء من صنعه فاذا وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتم. شما لایروبی بکنید. خلاصه این دل مثل حوض نیست که آبشو بشه با آسانی پاک کرد، یا نظیر جدول ها و جویه های کوچک نیست که تنظیمش آسون باشد. این ابزار قوی لایروبی میخواد. تمود بحر دلتون را تطهیر کنید، متبحر باشید در دل شناسی. خب اگر کسی خود را نشناسد که قفواس نیست. او همین که در خاطرات خود فرو رفت که محاسبه کند ببیند که در این مدت چی چنگش آمده است، به جای این که قوس کند غرق می شود. مگر هر کسی قدرت رفتن سفر دریایی را دارد؟ اگر شنا نداند به جای اینکه قواس باشد غرق می شود، به جای اینکه چیزی به دست بیاورد خود مرداری می شود. این در همون مردار می ماند، همه کارها خود را توجیه می کند. این غریق است نه قواس. و اگر چنون که قواس ماهری بود، یعنی مدت ها در جان جان و در دل دل فرو رفت و اون علاقه به خود، علاقه به مال و فرزند، علاقه به میز و مقام، علاقه به پست و مال، این نهنگهای آدم خور او رو بل نکرد. چندین بار رفت و در آمد. این میتواند یک متبحر خوبی باشد که قلب را لایروبی کند. فرمود در دلشناسی متبحر باشی. ممکن است کسی به عمق اقیانوس ها برود، سنگ ها را شناسایی بکند چه اینکه کردن، مایه ها را شناسایی بکند چه اینکه کردن، ولی از درون خود بی خبر باشد. اما امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل فرمود شما متبحر باشی، بحر دل را خوب بشناسی، ببینید در اینجا چه گوهرهایی هست. اگر لایروبی کردید، متبحر بودید، دریاشناس خوبی بودید، دل را تدهیر کردید، هر چه خواستید میگیرید. شما در برابر قضای الهی ناراضی نباشید، نافرمانی نکنید، دستور او رو امتثال بکنید، اونگاه هر چه خواستید میگیرید. اولا میدانید چه بخواهید. چیزایی که از دست رفتنی است نمیطلبید. اگرم از دست شما رفت ارج نمی نهید، چون بزرگتر از دنیایی، چه رسد به مقامات دنیا. مثل دنیا برای شماست. یک چیزی که تنها به داد انسان می رسد در حوادث و اون رضای به مقام قدس الهی است. هیچ چیزی نمی تواند انسان را در فراز و نشیب حادثه حفظ کند مگر رضای به قضای خدا و رضای به دستور الهی. همین فرمو وقتی شما متبحر بودید هر چه خواستید میگیری. اگر تدهیر کردید، لایروبی کردید، نگذاشتید حواجسی، نگذاشتید خاطراتی، نگذاشتید خطورات ناخوشایندی از قلب شما بگذرد، هر چه خواستید میگیری. فاسألوه ما شئتم، هر چه خواستید به شما خدای سبحان میده. اونگاه خواست شما خواست خداست، تا او نخواهد شما نمیخواهید. وقتی او خواست شما میطلبید، وقتی طلبیدید مییابید. این هم چیزی اول در ماه رمضان باید نصیب خود ما باشه، وگرنه این منافع دنیایی و مواد دنیایی چیزی نیست. فرمود اگر خواستید ببینید دنیا چقدر میارزد، ببینید پیش کی هاست. و اگر داشتن کمال بود که خدا به انبیا میداد. این برهان مفصلی در نهج البلاغه است. حضرت بود همه انبیا جز طبقه محرومین بودن. شما یه پیغمبر پولدار پیدا نکردید. و اگر سلیمان سلام الله علیه داشت، زندگی او هم در حد ساده به سر می بود. اون تشریفات سلطنتی او بود، نه برخورد شخصی او. بعد استدلال حضرت در نهج البلاغه اینه، فرمود شما البته نعمتهای عالم چیز خوبی است، اما سخن در نیست که سیب و گلابی بده، سخن در نیست که باغ و راغ بده، سخن در این است که داشتن کمال یا نه، که اگر دارد کامل است و ندارد ناقص است. سخن در اینه. فرمود داشتن کمال نیست. اونگاه امر را بین محذورین خلاصه کرد، یه استدلال فلسفی عقلی منطقی کرد. فرمود یا باید بگویید داشتن کمال است یا نیست، از این دو نقیض که بیرون نیست. اگر داشتن کمال است، باید ملتزم بشوید که معاذالله خدای سبحان این کمال را به انبیا نداد. ایرا هیچ مسلمانی نمیتواند جرأت بکند بگوید که کمال را خدا به پیغمبر نداد. اگر داشتن کمال است به صورت قیاس استثنایی، لو کان هازا کمالم للزم ان یکون الانبیاء ناقصین و تالی باطل فالمقدم مثلو. این قیاس استثنایی است. اگر پول داشتن کمال باشد، ثروتمند بودن کمال باشد، این مقدم. لازمش این است که انبیا این کمال را نداشتن، این تالی. و تالی باطل فالمقدم مثلو. پس داشتن کمال نیست، نه اینکه حالا نداشتم که فقر باشد کمال است، ولی داشتن کمال نیست. در جای دیگر هم فرمود اگر خواستید ببینید مال چقدر میارزد، ببینید پیش کی هاست و روزی شما را هم که تأمین کرده است. پس اون وراثت انبیا را رایگان از کف ندهیم. این ماه عظیمی که در پیش داریم، این ماه اون 11 ماه رو واقع باید تأمین کند. لذا گفته شد اگر کسی ماه رمضان از او بگذرد و خدا از او نگذرد، مشکل است که خودش دریابد مگر اینکه عرفه رو در عرفات دریابد. بقیه در طی ایام 11 ماه دیگر مشکل انسان بتواند فضیلت از دست رفته ماه رمضان را ترمیم کند. یه همچه ماهی در پیش است. مردم هم بسیار مردم خوبی هست. ما مردمی به عظمت مردم ایران در این عصر نداریم. شما دیدید در این بمباران های مناطق غیر نظامی، موشک بارون کردن مناطق مسکونی، یک نسل گاهی منقرض شد برای رضای خدا. گاهی جد و جده و پدر و مادر و نوه و سبت همه در یه خانواده بودن، یه موشک آمد این نسل را منقرض کرد، برای رضای خدا اینو تحمل کرد که از یه خانواده احدی نمونده است، اینا را برای رضای خدا تحمل کرد. ما اگر واقع ندانیم در چه فضایی زندگی میکنیم، مسئولیت ما چیست، مردم را به چه سمت باید ببریم، ضرر کردیم. الان کار به این دولت مردان نداشته باشید، در کشورهای دیگر ملت‌ها رو ببینید که تشنه اسلامند. ممکن نیست افغان بتواند در برابر تلاش کوشش 9 سال و اندی روس مقاومت کند و پیروز بشود مگر به برکت پیروزی انقلاب اسلامی. مگر تو دهنی کردن به یه ابرقدرتی کار آسان است، اونم بیش از 9 سال. و سایر مردم در کشورهای دیگر همینطوره. و مطلب دیگر آن است که ایران و ترکیه با هم به دام بریتانیای کبیر افتادند. اون آتاتورک پلید در ترکیه و رضاخان ملعون در ایران، هر دو آمدند و علیه اسلام تلاش و کوشش کردند. اما چرا الان ایران به اوج شمس رسید و ترکیه هنوزم که هنوز است با تهدیدهای گوناگونی نظیر تهدید علیه حجاب و مانندون تهدید می شود؟ چرا؟ چون هر دو آمدن. الان در حدود 4000 طلبه در ترکیه هستن، اما در هر روستایی مثلا 2 تا 3 تا حوزه‌ای باشد و تشکیلاتی باشد که نیست. لباس هم قدغنه، لباس روحانیت قدغنه، تشکیلات حوزوی قدغنه،